بسم الله الرحمن الرحیم. در قاعده دفع ضرر محتمل بحث بود، چهارمین دلیل و استدلال عقلی برای وجوب امر معروف و نهی از منکر قاعده دفع ضرر محتمل بود. در این قاعده جهاتی را عرض کردیم که بخش زیادی از اونها در استدلال و بررسی مسئله در حیث انطباقش با موضوع ما مؤثر بود. بحث دوازدهم این بود که این حکم عقلیه یا عقلاییه یا جبلیه، که ما عرض کردیم گرچه این حالت دفع ضرر و جلب منفعت هر دو از امور غریزی و جبلی بشر هست، مثلا حرکت زندگی بشر به دو غریزه وابسته است، یکی غریزه جلب منفعت، یکی هم دفع مضار. این کاملا غریزه است. وقت در دفع ضرر و جلب منفعت هر دو گاهی یقینیه، گاهی هم اطمینانی است، چه اطمینان، گاهی هم احتماله. این درست غریزه است، مثلا زندگی آدم با اینه که دنبال منفعت و دفع ضرره، جلب منفعت و دفع ضرر، و این دو عامل مهم در نهاد بشر نهفته است، بدون این اصلا زندگی شکل نمیگیره. اما معنای این مسئله این نیست که این حکم عقلایی بلکه عقلی نباشه. ظاهرش اینه که با این که در نهاد انسان به عنوان یک غریزه این دو مسئله، جلب منفعت و دفع ضرر، قرار داده شده، در این حال اینا احکام عقلی هم هستن. عقل که ملاحظه میکنه میگه ضرر رو با دفع کرد. از این جهته که بعید نیست، بلکه اطمینان به این وجود داره که اینا احکام عقلی است و حتی فراتر از احکام عقلاییه، و البته احکام عقلی است که همراه با اون احوال جبلی و غریزی بشره، همیشه اینا با هم منطبق نیستن. یعنی این سه ملاک گاهی بر هم منطبقن، گاهی از هم جدا میشن، حکم عقلی، عقلایی و جبلی. جبلی هم الان حکم میگیم با تسامحه، یعنی غریزه. گاهی غریزه هماهنگ با اون حکم عقلی یا عقلایی است، گاهی اینا اینقدر هماهنگ نیستن، ولی اینجا الان هماهنگه و اون فرمایش مرحوم اصفهانی درست نیست. حالا تفسیرش البته جای خودش. اینم بحث دوازدهم بود. بحث سیزدهم که بخش زیادی از مباحث اصولیین را به خود اختصاص داده، در همون قاعده قبح عقاب بلا بیان، وقتی که اشکال شده که مقابل این قاعده قبح عقاب بلا بیان دفع ضرر محتمل هست، اخباری ها به این تمسک کردن، اونجا این بحث مبسوط مطرح شده که این حکم وجوب دفع ضرر محتمل آیا نفسی یا غیری است یا طریقی یا به تعبیر ارشادی. اینم بحث خیلی مفصل شده دیگه، الان نمیخوایم وارد اون بشیم. هر یک از این چهار وجه که وجوب نفسی باشه، غیری باشه، طریقی باشه، یا اساسا این وجوب یه ارشاد باشه فقط، که مرحوم نائینی مثلا یه آخری میگه، هر یک از اینها وجوهی براش ذکر شده. به نظر میاد اولایی در اون بحث هم اینه که این یک وجوب عقلی طریقی است، یعنی یک عرض شود که نه نفسیه نه غیریه بلکه طریقی است، یعنی برای تنجز یه تکلیف دیگره. بله، حکم طریقی یعنی اون حکمی که جعل میشه برای اینکه یک حکم دیگری را منجز بکنه، ما را به حکم دیگری برساند. این حکم طریقیه، مثل وجوب احتیاطه. وجوب احتیاط هم حکم طریقیه. ظاهر اینه که این وجوب دفع ضرر محتمل یه حکم طریقی است، ولذا عقاب مستقل هم نداره. وجوب دفع ضرر محتمل عقاب مستقل نداره. اگر در واقع اون ضرر وجود داشت، عقاب داره. اون عقاب مال همون واقعه، منتها این منجز اون بوده، این میشه حکم طریقی. تفصیلش دیگه باز در اونجا باید گفته بشه که فکر میکنم ورود بکنیم به ادله هر یک از اینها، دیگه خود خروج از بحثه و طولانی میشه، ولی نتیجه اینه. بنابراین ما در بند قبل میگیم حکم عقلیه، حکم عقلیست، و در اینجا میگیم حکم عقلی طریقی. بند 11 14 هم که اینجا باز من به عنوان مدعا اینجا عرض میکنم نوشته شده، یه بحث مفصلی وجود داره که نسبت بین قاعده وجوب دفع ضرر محتمل و قبح عقاب بلا بیان چه نسبتیه. اینجا هم وجوهی ذکر شده، اینکه این دو قاعده یکی بر دیگری وارد ورود داره، این یه نظره که دو احتمال هم وجود. بعضی میگن این عقاب بلا بیان وارده و اون مورود، بعضی بالعکس میگن این دو احتماله که بنابر ورود باشه. و یک نظرم اینه که نه، اینها موردشون اصلا تباین داره و تخصصا اینها از هم جدا هستن، که بعید نیست همینطور باشه. حالا اینم ما مدعامون اینه، با توصول بیشتر بحث بشه، مدعای ما این است که این دو قاعده نسبتشون به شکل تخصیص حکومت یا ورود نیست، نسبت این دوتا علا نحو تخصیص یا حکومت یا ورود نیست. ورودم حالا دو طرفینش هم مطرحه هر یک از این سه احتمال، بلکه اینها به شکل تخصصی موردشون متباینه، از هم جداست. با این بیان مدعای ما اینه که قبح عقاب بلا بیان دفع ضرر محتمل حکمیست، همونطور که در یکی از بندهای قبلی گفتیم، مربوط به قبل از شرع و قبل از بیان و فحص از بیان. قاعده وجوب دفع ضرر محتمل مال قبل از فحص، قبل از شرع و قبل از فحص. و قاعده قبح عقاب بلا بیان مربوط به بعد از فحص. این اصلا موردشون اینا از هم جدا، که اگر هم اینا نگیم اون وقت تو اون بحث های نسبت ورود و حکومت و تقسیم اینها یک گیرهایی وجود داره که واقعا به این سادگی نمیشه ازش اومد بیرون. ولذا کسانی که اینا را مورد دو قاعده را متباین ندانسته اند، رفتن به سمت اون بحث اول، یعنی این نسبت به نحو ورود حکومت، ورود از کدام طرفه، خیلی حرف ها زده شده اگر همون مباحث قبقاب بلایان را ببینید. ولی به نظر میاد حق در مسئله اینه که این دوتا قاعده اصلا موردش تباینه. وجوب دفع ضرر محتمل و اینها مال جاییست که هنوز دینی نیست، میگه یالا راف این چی خبره، و یا اگر دین را پذیرفته و احکامی احتمال میده، میگه برو فحص بکن، بررسی بکن. اما بعد از اون دیگه بعیده که دفع ضرر محتمل وجود داشته باشه و جای اون نیست، اونجا جای قبح قابل بیانه، پس مورد اصلا جداست. اینم یک بحث. بحث 15 و آخرین نکته هم که اینجا من نوشتم این است که از این بحثایی که گفتیم معلوم شد که دفع ضرر محتمل در یک سطوحی واجبه و در یک سطوحی هم مندوبه، چون حسن مندوبی عقلی هم ما گفتیم داریم. در یک سطوحی که قبلا این سطوح را در اون بحثای قبلی معلوم کردیم و مشخص کردیم، گفتیم که دفع ضرر محتمل واجبه. کجا؟ اونجایی که ضرر محتمل اخروی باشه، یا ضرر محتمل دنیوی باشه، البته در یک مراتب خاص، نه در مطلق ضررها مثل قتل و امثال اینها باشه، یا ضرر محتمل بر دین باشه، اونم در یک جای خاصی. اون 4-5 مورد بود که بازم بعد در جنبندی آخر تکرار میکنیم. اینجاها واجب بود، اما در یه سطوحی هم هست که دفع ضرر محتمل مندوبه. ولذا قاعده دفع ضرر محتمل در یک مراتبی قاعده الزامی عقلی و وجوب عقلی داره، در یه مراتبی هم ندب و تحریز و رجحان عقلی در همون شکل مندوب داره و مستحب داره. البته این قاعده عقلی شکل سومی هم داره، یعنی در یه مواردی هم ممکنه اونقدر ضرر مبهم باشه یا ناچیز باشه که دیگه و احتمالش هم پایین باشه که دیگه عقل حتی دفع احتمال اونم را رجحانی هم درش قائل نیست. این حالت سوم هم هست، بلکه گاهی حالت چهارم هم عقل میفهمه، یه جایی که احتمال نیشخولی ضرر ناچیز، حالا این بخواد وسواسگونه دنبال دفع اون ضرر بیفته، اونجا حتی مرجوح میدانه عقل. و یه جاهایی ممکنه مرجوحیت مطلق هم قائل بشه عقل. بنابراین این نکته پنجم این است که این حکم عقلی اینجا منقسم میشه به احکام خمسه. خود عقل، یعنی اگه از شرع هم نبود، عقل میگه دفع ضرر محتمل، هم اصل دفع ضرر اینطوره و هم ضرر محتمل اینطوره. دفع ضرر محتمل را در یه مراتبی مثل ضرر محتمل اخروی که به سعادت ابدی شخص ارتباط داره، یا ضررهای دنیوی از قبیل قتل و یا ارض و یا اینا چه میکنه، یا ضررهای دینی در همین دنیا که به دین لطمه وارد میشه، در یه سطوحی که این 3-4-9 باشه واجبه، یه سطوحی میاد پایین تر میشه مستحب، یه سطوحی هم حتی استحباب نداره، یه سطوحی هم اصلا دنبال دفع ضرر افتادن یک احتمال نیشخولی توی یه چیز ناچیز اون اصلا بد میدونه، میگه این آدم دیگه آدم حالتهای وسواسی میدونه اون را، میگه این زندگی رو مختل میکنه، حالا با عنوانهایی که برش عارض میشه. بنابراین قاعده شاکلش رو که در بیارید بر اساس همون چیزی که توضیح دادیم و بر اساس اونی که سابق گفتیم که احکام عقلم منقسم میشه به احکام خمسه با قطع نظر از شر، با این دو مقدمه وجوب دفع ضرر محتمل از همین قبیله. بله دیگه دروج، حالا تعیینش دیگه با خود دقت کرد مورد مورد فرق میکنه. بله یه جایی حالت اتلاف وقت داره، یه جایی هم نه، واقعا یه وسواسیه که اصلا ضرر میزنه به او، اصلا کاملا زندگی رو مختل میکنه، اونجور وجوب دفع ضرر اونجا نمیگه، اصلا نظام زندگی مختل میشه. این نکته 15 همی که اینجا اومد. خب ما 15 مبحث را در قاعده وجوب دفع ضرر محتمل عرض کردیم، بعضی جهاش یه مقدار استدلال کردیم بر اون دیدگاهی که داشتیم، بعضی جه هم تا حد زیادی ارجاع دادیم که جای دیگری بحث بشه، ولی با این 15 بحث واقعا این قاعده یک قاعده خیلی استوار و محکمی میشه و عملا هم در واقع یه قاعده نیست، 5 قاعده است که در یه سطوحش وجوب دفع ضرر محتمله، ولی اون 4 قاعده دیگه هم همراهی اون رو بررسی بشه. اگر جایی این کار نباشه، من پیشنهاد میکنم حتما اگر دوستان در یک پایان نامه چیزی بخوان مشغول بشن این قاعده رو بگیرن، که حالا این 15 تا ما گفتیم، حتما وقتی که آدم بخواد یه بحثای طولانی تر بکنه ممکنه ابعاد دیگری هم در اون کشف بشه. فکر میکنم یه بعضی چیزایی در فاصله دو جلسه دیگر هم بزنم اومده که دیگه اونا رو عرض نکردم، شاید حدود مثلا 20 بحث مهم در این قاعده بشه طراحی کرد. واقعا یک پایان نامه سطح 3 هم نیست، یه سطح 4 خیلی قوی از این در میاد. و خب ابعادی که کلامی در قاعده است، فلسفی کلامی در قاعده است، ابعاد اصولی، ابعاد فقهیه، و ارزش این رو داره کسی که بحث مفصلی راجع به این جایی پیدا نکرده. ما که فحصایی که داشتیم چیزی پیدا نکردیم به جز اونایی که ارجاع دادیم در اصول یا بعضی مقالات یا پایان نامه ها اونام هست، ولی به این شکل و دامنه من ندیدم. اگر چیزی پیدا کردید به ما بگید. این بحث کبروی بود که ازش فارغ شدیم، میذاریم کنار. حالا بیایم تطبیق قاعده وجوب دفع ضرر محتمل بر بحث امر معروف و نهی از منکر، بحث صغروی شو وارد بشیم. ادعا شده است که و بزرگانی فرموده اند که این قاعده از مستندات وجوب امر معروف و نهی از منکره و ترک امر معروف و نهی از منکر مستلزم یک اضراری است و لااقل محتمل است اضراری در اون باشه و دفع این ضررها واجبه، پس ترک این درست نیست و باید امر معروف و نهی از منکر را به عنوان دافع ضررهای متیقن یا محتمل انجام داد. این تقریب اجمالی استدلاله. البته این تقریب در جواهر نیومده، ولی در کتب کلامی آخر همین شرح تجرید اونا ببینید، اون صفحه آخر یه بحثی راجع به امر معروف داره، اونجا معمولا آمده. تو کتب فقهی هم بعضی بزرگان آوردن، در خود این دایره المعارف هم آورده، در کتب قبلی هم آمده، ولی در جواهر فکر میکنم نیست، اینجوری که الان به ذهنم میاد نیست. خب این تقریب به اجمالش همین است که عرض کردیم. برای بررسی مسئله باید ببینیم که این مستدل چگونه ضرری را و احتمال ضرری را در اینجا در نظر گرفته، اون را مشخص بکنیم و بعد ببینیم این سخن تامه یا تام نیست. اینجا من 5-6 تا تقریب و احتمال در اینجا نوشتم و عرض میکنم و بررسیش را ملاحظه بکنید. 1. چگونه به این قاعده تمسک کردند و تطبیق دادن این کبرا را بر صغرای امر معروف و نهی از منکر. 1. از ناحیه احتمال ضرر دنیوی بر تارک امر معروف و نهی از منکر. در پرانتز عرض بکنم اینو ما فعلا در امر معروف و نهی از منکر اجرا میکنیم، بعد در قاعده ارشاد و جای دیگه هم که مباحث فقه تربیتیه تو اونم اجرا میکنیم، چون اینو در بحثای سابق اجرا نکردیم اونو جدا بحث میکنیم. تقریر اول و احتمال اول اینه که بگه آقا خود این شخصی که امر معروف و نهی از منکر را ترک میکنه، با ترک امر معروف و نهی از منکر در معرض احتمال ضرر دنیوی است. وجودش رو دقت بکنید، مقصود از ضرر در این احتمال اول ضرر دنیوی است و مورد ضرر هم خود تارک امر معروف نهی از منکره. این آدم که امر معروف نهی از منکر ترک میکنه، احتمال میده که یه ضرر دنیوی متوجه او بشه. چرا؟ برای اینکه مثلا عرض شود که این کاری که او انجام میده یک خطرهایی ایجاد میکنه که دامن این شخصم رو میگیره. این ضرری که دامن شخص تارک امر معروف نهی از منکر رو میگیره، این محتمله. خب این احتمال اوله. آیا این تمامه یا تمام نیست؟ ببینید اینجا باید بگیم بعضی از اقسامش تمامه، بعضی از اقسامش تمام نیست. اینجا باید قائل به تفصیل بشیم بر اساس همون بند نمونم 3 و 4ی که قبلا میگفتیم. اینجا ما در بررسی این احتمال اول میگیم قائل به تفصیلیم، نمیگیم مطلقا اینجا دفع وجوب دفع ضرر محتمل جریان ندارد، نمیگیم مطلقا جریان داره. چرا؟ برای اینکه در ضرر دنیوی قبلا تفصیل دادیم. تفصیلش هم اینه، در اینجا تفصیلش اینه، اگر یقین یا احتمال به ضرر از نوع قتل یا امور ارضی خاص باشه، این میدونه یا احتمال میده که اگر این امر معروف اینجا نکنه یه جوری فساد اینجا میاد، میدونه یا احتمال عقلایی میده. البته این احتمال نیشخون نه، احتمال عقلایی خوب میده که این دامن او رو میگیره. بعید نیست که بگیم عقل اینجا حکم میکنه که این دفع ضرر لازمه و برای باید این کار رو بکنی، برای اینکه اگر این کار رو نکنی یقین داره، یا احتمال عقلایی میده که عرض شود که خودش هم ضرر بشه. مثلا این همون مثال کشتیه دیگه، سوار کشتی شده، اون داره کشتی سوراخ میکنه، خب این میدونه، یا یه احتمال عقلایی میده که با این خود او هم غرق میشه. این در سطوحی در مواردی مثل قتل یا چیزهایی از قبیل قتل که اهمیت بالا داره این قاعده جاری میشه. اگر یقینی باشه که حتما، اگر احتمالی هم باشه بعید نیست در این چیزهای مهم اینطور باشه. البته احتمالش باید احتمال معقول و خوبی باشه، مالا این نشخولی و چونها دیگه خیلی قاعده در اون تمام نیست. این شق اوله که بنابراین ما باید قائل به تفصیل بشیم بر مبنایی که در اون بندهای قبلی گفتیم. احتمال دوم و تقریب دوم در این تطبیق قاعده اینه که بگیم این قاعده، ببینید این احتمال اول عرض کردم دیگه، اما اون ضررهای دیگری که اونجا غیر از قتل و این امور مهمه دیگه، اون گفتیم وجوب دفع ضرر تمام نیست، اونجا دیگه تمام نیست. اون احتمال اول اونو تمام نیست، حالا یه مالی از دست اون میره، یه به خصوص اونجایی که احتمالیه دیگه، اونجا گفتیم عقل حکم روشنی نداره. اما در یه سطوح خیلی مهم چرا؟ احتمال تقریب دوم در تطبیق قاعده این است که بگیم در ترک امر معروف و نهی از منکر احتمال ضرر دنیوی وجود داره، ولی نه برای من تارک، بلکه برای اون شخص مرتکبی که خاطی و عاصیه. این هم احتمال دومه. اینجا چی؟ اینجا تابع همون بحثی که قبلا گفتیم، یه مقدارم تردید داریم، خیلی واضح و منقح نیست. یک احتمال این بود که دفع ضرر از دیگران مطلقا واجب باشه که این خیلی بعیده. یک احتمال این است که دفع ضرر از دیگران در امور مهمی مثل قتل و اینها واجب باشه. عرض شود که این هم یک احتمال. یک احتمال هم اینه که نه، دفع ضرر از دیگران در مشمول این قاعده نیست. این سه احتمال بود. ما احتمال دوم رو تا حدی تقویت کردیم که دفع ضرر دنیوی از دیگران در یک اموری مثل قتل یا امور مهمه ای از قبیل قتل، چه در شکل قطعی و حتی گاهی احتمالی اون واجبه. اگر ما این را بپذیریم که احتمال سوم، قبلا گفتیم احتمال دومه که میانه اون دو احتمال، بپذیریم، طبعا در اینجا اگر یقین داشته باشه که روشنه، حتی اگر احتمالم بده احتمال عقلایی باشه که این جلوی این عاصی و خاطی رو نگیرد، یه نفر، دو نفر، ده نفر، ما مثال میزنیم این که 100 نفر، 1000 نفر مبتلای به مسمومیت بشن، قتل بشن، این هم باز بعید نیست که بگیم عقل حکم میکنه، حتی ضرر مهم محتمل. این هم پس باز اینجا هم اگر اینجور احتمالی باشه، ما این جریان قاعده را بعید نمیدونیم. تقریب سوم بر در تطبیق قاعده بر بحث ما از ناحیه ضرری است که به عرض شود که دین وارد میشه. تو احتمال دوم روشنه، گاهی ضرر به یک نفره، گاهی به یک جامعه بزرگه، اینا تفاوتاشو قبلا گفتیم، این دیگه تکرار نکردم. اما احتمال سوم اینه که نه، ضرر بر دینه، یعنی اگه او چه نکنه، اینجور نیست که حالا یه نفر یه گوشه یه کاری انجام داد تموم شد رفت. نه، اگر امام حسین جلوی یزید رو نگیره، کلیت دین در جامعه در مسیر انحرافی قرار میگیره و یک اضرار مهمی به دین وارد میشه که به یه شکلی اون وقت اون ضرر اخروی هم نتیجه اونه، ولی سولت و شوکت و شکوه دین شکسته میشه، جریانهای زلالی راه میفته که فسادهای فراوان بر اون مترتب میشه. اینجا هم گفتیم ما فل جمله این رو قبول داریم، حالا مطلق ضرر به دین، این که حالا یه چیزی از دین یه جایی ترک میشه، این احتمالش هم حتی بدیم بگیم با دفع بشه، این خیلی شاید واضح نباشه، ولی اون اضرار مهم و خطرات مهمی که دین رو تهدید بکنه، شکوه و جلال و شوکت دین رو مخدوش بکنه، بعید نیست که دفعش حتی محتملش هم واجب باشه. این هم از این تقریب سوم. خب تا این سه تقریب ضررهای دنیوی بود، حالا دنیوی بود یا دنیوی محض مادی یا ضررهای دینی است، متأ تو دنیا دین در دنیا اون جلال و شوکتش از دست میده، ولی اون که حالا اون مترتبه بر اون میشه اضرار اخروی که هست. ولی حالا من به این شکل سه تقریب گفتم. تقریب چهارم اینه که احتمال میدهد که ضرر اخروی بر خودش داشته باشه، احتمال میده که اگر امر معروف نهی از منکر رو ترک بکنه او مبتلای به اضرار اخروی بشود. خب در اینجا اضرار اخروی متوقف بر خطابات شرعه، متوقف بر خطابات شرعه. خطابات شرع هم فرض اینه که او فحص کرده و خطابی پیدا نکرده، این دیگه اینجا این قاعده دفع ضرر محتمل اینجا جاری نیست، برای اینکه قاعده حدیث رفع میاد بعد از فحصه. اگر قبل از فحصه که دفع ضرر محتمل میگه برو ببین دین چی میگه، که محل بحث ما نیست. فرض اینه که این آدم فحص کرده و آیه و روایتی بر وجوب امر معروف نهی از منکر پیدا نکرده و قبح قابل بیان جاری شده، اون وقت این دیگه جای دفع ضرر محتمل نیست. بنابراین این تقریب چهارم اگر احتمال ضرر اخروی را قبل از فحص میدهد، چرا این دفع ضرر محتمل منجزه باید بره دنبال فحص، دلیل میگه برو ببین خطاب هست یا نیست، البته یا احتیاط بکن، ولی زم مشخصا نمیگه امر معروف نهی از منکر واجبه قبل از فحص، میگه برو ببین هست حکم یا نیست، یا لااقل احتیاط بکن، ولی نمیگه امر معروف نهی از منکر واجبه، این قبل از فحص. بعد از فحص هم فرض اینه که دلیل شرعی پیدا نکردیم، بعد از فحص هم که دلیل شرعی پیدا نکرده رفع جای قاعده عقاب بلا بیان و حدیث رفع دیگه جای قاعده دفع ضرر محتمل نیست، اگرم خطاب پیدا کرده که دیگه نیازی به این نیست. بنابراین این تقریب چهارم تقریب تامی نیست. حالا حق و طاعه رو که ما قبول نداریم، ولی کسی هم قبول داشته باشه اینجا حدیث رفع داریم، به اون چی نمیشه. اینم بیان چهارمه. بیان پنجم این است که تطبیق قاعده رو بدیم با این احتمال ضرر اخروی بر آسی، بر اون کسی که مرتکب خطا میشه، بگیم از باب دفع ضرر محتمل بر او. اینم که اصلا ضرر محتمل نیست، معلومه که این آسی و خاطی از ضرر قطعی داره مبتلا میشه، اون وقت ضرر دفع ضرر محتمل نیست این تقریب پنجم، بلکه دفع ضرر قطعی است از آسی. اینم تردیده در این که دفع ضرر قطعی از آسی واجب باشه یا نباشه. اینم بعید نیست که بگیم دفع ضرر دفع ضرر قطعی نیست. چرا؟ برای این که احتمال میده که این آقا بعد توبه بکنه یا خدا او رو ببخشه، و لذا ضرر قطعی نیست، ضرر محتمله. اینجوری میشه ضرر اخروی بر اون فاعل منکر یا تارک معروف. این ضرر قطعی اگر باشه، بعید نیست بگیم دفع ضرر اخروی قطعی از دیگران عقل میگه واجبه، ولی معمولا قطعی نیست، محتمله. دفع ضرر اخروی محتمل از دیگران این حکم عقلی واضحی ما نداریم. اگر کسی گفت نه اینجا عقل میگه اینجور ضرر را مطلقش، هر نوع ضرری حتی در گناهان مثلا صغیره اونها با دفع کرد، خب فبه ها، اگرم نه که نه، که خیلی برای ما حالا اینجور وضوحی نداره. بله؟ آخر اینجا اونجا سر و کارش با کرام الکاتبینه، چه میدونیم حالا چی میشه؟ یه محتملیه که خدا میبخشدش، چه میدونیم؟ بله، در یه جاهایی که در اون ضررهای اخروی که یقین داره کسی که نه این گناهی داره انجام میده که بخشیده نمیشود، اون چرا؟ یا حالا یه امور مهمه ایست، چرا؟ مثل قتل و امثال اینها، اون با جلوش بگیره. ولی مطلق معاصی حکم عقلی نداره، عقل حکمی نداره. اینجا بنابراین باز تفصیل میشه، اونجایی که قطعی میدونه گناهان اکبر کبائر مثل شرک و اینها نه فرق میکنه، نه عقل حکمشی نداره، سر و کارش با کرام الکاتبین رو میبخشدش، خیلی عقل حکم قطعی نداره. بله؟ نه اون حالا فرض ما عقل داریم بحث میکنیم، شعر حالا بعد بحث میکنیم. بله دلیل امر معروف داریم. خب فتح السلم 5 تقریب بود اینجا، ما 15 بحث در این قاعده گفتیم در بحث کبروی، در بحث صغروی هم 5 تقریب گفتیم و معلوم شد این که بسیاری از بزرگان میگن نه اینجا قاعده دفع ضرر محتمل نیست و حکم عقلی نداریم، نه در امر معروف و نهی از منکر از طریق قاعده لطف دستمون بسته بود، اون قاعده دوم هم دستمون بسته بود، ولی اون قاعده اول هم بسته بود، ولی قاعده دوم فل جمله و قاعده دفع ضرر محتمل هم فل جمله وجوب عقلی را ایجاد میکنه. محدودش دیگه از همین بیانات به دست آوردی. یک تطبیقی هم این قاعده نسبت به قواعد دیگر در باب فقه تربیت داریم که بعد از
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.